درود و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. علی لاریجانی میگوید تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته ایران حمایت کنند. ایرانیان پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر تیم آمریکا در خیابان‌های شهرهای مختلف به شادی پرداختند. و تعداد قربانیان ابتلا به ویروس مرس در کره جنوبی به 27 تن رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کنند. به گزارش ایسنا او همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه مطلوبی برسد. آقای لاریجانی در نشست مشترک مجلس و دولت در تهران گفت سوءظن به یکدیگر در مسائل ملی مانند موضوع هسته‌ای مضر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست گفت مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران در چارچوب‌های مشخص شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند. مردم ایران یک شنبه شب پس از برد دوم تیم ملی والیبال ایران برابر تیم ملی والیبال آمریکا در خیابان‌های مختلف شهرهای مختلف به شادی پرداختند. به نوشته ایرنا، مردم با در دست گرفتن پرچم‌های ایران و عکس‌های اعضای تیم ملی والیبال ایران و با به صدا درآوردن بوق وسایل نقلیه خوشحالی خود را از دومین پیروزی تیم والیبال ایران نشان دادند. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در دومین مسابقه دور برگشت لیگ جهانی در سه ست پیاپی بر تیم ملی آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران پیروز شد. بر اساس گزارش‌ها در این دو دیدار به زنان اجازه ورود به سالن داده نشد. وزارت بهداشت کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که دو تن دیگر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس مرس سندروم تنفسی خاورمیانه جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز به این ترتیب شمار کسانی که به دلیل ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند به 27 تن رسید. وزارت بهداشت کره جنوبی همچنین سه مورد دیگر ابتلا به ویروس مرس را در این کشور اعلام کرد. محمد الشعار وزیر کشور سوریه روز یکشنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شد. او محور اصلی مذاکرات خود در ایران را بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم عنوان کرد. به گزارش ایرنا، وزیر کشور سوریه ضمن برادران خواندن روابط تهران و دمشق، همکاری‌های دو کشور را در همه زمینه‌ها بی‌نظیر توصیف کرد. ایران از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس روز یکشنبه اعلام کرد که آب در بخش‌هایی از دو شهر این استان جیره‌بندی شده. به گزارش ایرنا، محمدعلی قلندری گفت که بخش‌هایی از شهرهای فسا و قطرویه نیریز در ساعاتی از روز با نوبت‌بندی آب روبرو هستند. او هشدار داد که در صورت اعمال نشدن مدیریت مصرف بهینه آب در سایر شهرهای بحرانی استان فارس نیز نوبت‌بندی آب به اجرا در خواهد آمد. هزاران تن از مردم یونان روز یکشنبه با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در آتن از آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان خواستند در مقابل فشار وامدهندگان بین المللی برای اعمال سیاست‌های ریاضتی بیشتر مقاومت کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید. در ضمن فایل تصویری این برنامه هم روی وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین کافی یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. همکاران من فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال میکنن. اگر هم مایل بودین میتونین در صفحه فیسبوک ما عضو بشین و اونجا درباره مطالب رادیو فردا نظر بدین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.farda است. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. روز شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا در 10 دقیقه آینده یک بار دیگر به استادیوم‌های ورزشی در ایران سری بزنیم. استادیومی که روز جمعه کاملاً مردانه بود. وعده‌ها ثمر نداد. هیچ کدام از تلاش‌ها به نتیجه نرسید. همچنان زنان ایرانی جایی در آزادی ندارند. نه در استادیوم 100 هزار نفری و نه حتی کوچکتر از آن استادیوم 12 هزار نفری و تماشای مسابقه والیبال. حضور زنان در میادین ورزشی مردانه همچنان ممنوع است. همراه هستیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، همونطور که حتما شما هم به خاطر دارید، در زمان آقای خاتمی زنان اجازه حضور در استادیوم 100 هزار نفری رو نداشتن و همچنان میتونستن در مسابقات والیبال و فوتبال و حتی کشتی حضور پیدا بکنن. اما بعد از دوران آقای احمدی نژاد که یک مدت زمان کوتاهی وعده هایی داده شد برای حضور زنان در استادیوم 100 هزار نفری که اون هم با عقب نشینی کامل رئیس جمهور وقت فرصتش از زنان گرفته شد، حالا داریم میبینیم که امکان حضور در ورزشگاه های کوچکتر هم از زنان داره گرفته میشه. به نظر شما چه ویژگی داره حضور زنان در ورزشگاه های استادیوم های ورزشی و مکان های بزرگ که دولت به دولت داره این اجازه از زنان سلب میشه؟ مگر اگر زنان در استادیوم ها حضور پیدا بکنن چه اتفاقی میفته که جمهوری اسلامی به این شکل داره اون رو محدودتر و محدودتر میکنه؟
من فکر کنم اگر یه خورده به عقب برگردیم و ببینیم این داستان ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های والیبال از که شروع شد، میرسیم به بازی ایران و ژاپن 2 سال و نیم پیش که در اون بازی عکس های خیلی مفرح و شاد و پرنشاطی از حضور زنها به عنوان تماشاچی که توی سالن حضور داشتن و اون اشتیاقی که داشتن در بیرون از سالن برای اینکه وارد بشن و بتونن تیم ملی کشورشون رو تشویق بکنن منتشر شد. اون عکس ها که دیده شد مشکلات شروع شد. یعنی تا قبل از اون اساسا هیچ مشکلی برای این حضور و شاید اصلا کسی به فکر هم نمی‌کرد که زنها هم میرن والیبال می‌بینن. مشکل از وقتی شروع شد که اون شادیه دیده شد. فقط در واقع ممنوعیت ورود زنان نیست، این اتفاق داره در جامعه ما برای هر وسیله و ابزاری که مردم رو به سمت یکم راحتی بیشتر، نشاط بیشتر، شادی بیشتر، رفاه بیشتر سوق میده، برای اون بلافاصله ما میبینیم که سدسازی ها شروع میشه، لشکرکشی ها شروع میشه، تهدیدها و فشارها، بگیر و ببندها و بازداشت ها شروع میشه. بعد هم کم کم با سکوت دولت و با کوتاه آمدن و مماشات در برابر کسانی که خواسته از طرف اونها مطرح شده، گروه تندرویی که حالا هم توان لشکرکشی خیابانی دارن، هم توان همراهسازی علما و فقها رو دارن و هم ابزار و امکانات برای نشر و ترویج عقایدشون رو آزادانه دارن، با عقب نشینی دولت واقعا اونها حرفشون رو کرسی میشونن.
خانم امینی، اگر موافق باشید با هم به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
خانم امینی، اما برخلاف پیشنهادی که این شنونده رادیو فردا مطرح کردن، نه راهپیمایی برگزار شد، نه زنان در اعتراض جلوی ورزشگاه رفتن و نه در ورزشگاه به روی زنان باز شد. علارغم این که ما حرکتی رو از سوی مقابل دیدیم و تجمعی رو در تلاش برای ممنوع کردن حضور زنان دیدیم که شکل گرفت، چرا این سوی ماجرا حرکت بزرگی رو شاهد نبودیم یا حداقل خبرش تا آخرین ساعات روز جمعه منتشر نشد؟
ببینید، اولا که فکر میکنم زوده برای گرفتن این نتیجه که آیا حرکتی از این طرف دیده میشه یا اعتراضی انجام میشه یا نه. اما شاید بد نباشه اشاره کنم که در همین 3 روز گذشته بسیاری از فعالان زن بسیاری از خانم هایی که سال گذشته به استادیوم آزادی رفته بودن برای تماشای بازی والیبال، ولی متاسفانه با در بسته روبرو شدن و بعد هم با دستگیری و بازداشت و تهدید، بسیاری از اونها و از جمله خبرنگاران مختلف استرس‌هایی رو دریافت کردن. حتی با خانواده های اونها تماس گرفته شد که فرزندشون بازه نداره، پاشو روز جمعه از خونه بیرون بگذاریم. من فکر میکنم به هر حال بخشی از این تهدیدها ممکنه که مؤثر باشه، هرچند که اعتقاد دارم هنوز برای قضاوت زوده. هم این دوستمون و هم شما دارید به یک اتفاق سازماندهی شده اشاره میکنید. میخوام بگم عملا حکومت یاد گرفته که هر خواسته ای که بهانه یک جمع شدنی باشه رو در نطفه خفه بکنه.
خانم امینی، ترجیح میدم به جای پرسیدن سوال با هم به صدای یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
آقایون و خانمایی که میرین در ورزشگاه تظاهرات میخواین بکنین که خانما نرن به ورزشگاه، نمیرین تو خیابون تظاهرات میکنین که چرا قد جنسا گرون شده، چرا تظاهرات نمیکنین که چرا قد دوز زیاد شده و دولت داره با دوزا مماشات میکنه.
خانم امینی، این شنونده رادیو فردا خیلی دقیق به نکته ای اشاره کردن که در پاسخ سوال قبلی شما هم در واقع مستتر بود، اینکه چرا جمهوری اسلامی از همه ابزارهاش میتونه استفاده کنه برای ممانعت از تجمع، برای درخواست ورود زنان به استادیوم ها، اما در مقابل هیچ مانعی در برابر کسانی که میخوان مانع حضور زنان در استادیوم ها بشن پیش نمیاد.
بله، من با این شنونده کاملا هم نظر هستم و فکر میکنم که همین خودش دلیل بر این هست که این ابزار، یعنی لشکرکشی های خیابانی و که شکل تهدید و محدود کردن زنها رو داره، همیشه به عنوان یک ابزاری برای فشار استفاده شده، نه به عنوان یک نیروی مؤثر و لازم اجتماعی. دولت تا همین دو روز پیش نمایشی از تمایل به حضور زنها در استادیوم به خودش گرفته بود، اما آنچه که در واقعیت رخ داده این هست که نشون میده اونها توان مقابله در بخش محافظه‌کار حکومت رو ندارن. حداقل موضوع و مسائل زنان براشون اونقدر مهم نیست که وارد این چانه زنی سیاسی بشن. نمیشه دولت رو کنار گذاشت، نمیشه نقش دولت رو نادیده گرفت در این کوتاه اومدن. این مسئولیتی بوده که اونها قول داده بودن وایسن پاش. من اگر جای شاید دولت مرد یا دولت زنی بودم که توان مقابله و ایستادگی سر حرف درست رو نداشتم، این مسئولیت رو کنار میگذاشتم.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اما اجازه بدید یک سوال کوتاه رو هم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در میون بگذاریم. آیه محمدی، چرا دولت حسن روحانی حاضر نشد در برابر فشارهای محافظه‌کاران ایستادگی بکنه و به وعده‌های دولتش در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها جامعه عمل بپوشونه؟
اولویت دولت آقای روحانی مذاکرات هسته‌ای است. از همین جهت هم در حوزه سیاست داخلی دولت آقای روحانی تلاشش بر این هست که از هر گونه تنش پرهیز کنه. به دلیل تهدیداتی که نیروهای حزب اللهی، برخی مراجع، برخی نیروهای نظامی نسبت به این داستان مطرح کردند، طبیعی هست که دولت آقای روحانی در این حوزه حاضر نیست که هیچ گونه سرمایه‌ای مصرف بکنه و هیچ گونه درگیری داشته باشه.
این کوتاه اومدن در برابر مسائل داخلی تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ آیا ما مطمئنیم که بعد از مسائل هسته‌ای حالا پرونده جدیدی مطرح نمیشه و مسئله جدیدی پیش نمیاد؟
بعد از داستان هسته‌ای شما مطمئن باشید که دوباره ما برخواهیم گشت به اینکه زنها در ایران باید حامل هویت ایرانی اسلامی باشند و هویت اسلامی ایرانی هم با حجاب اجباری، با تفکیک‌های جنسیتی، با تبعیض علیه زنان، با عدم حضور زنان در حوزه عمومی، با این گونه امور محقق خواهد شد. دوباره برمیگردیم به داستان هویت.
و به این ترتیب به نظر شما ما در کوتاه مدت نمیتونیم منتظر هیچ گشایشی در مسائل زنان در داخل کشور باشیم؟
من فکر نمی‌کنم. تا زمانی که زنان ایرانی قدرت اجتماعی خودشون رو در عرصه عمل به منصه ظهور نرسانند، از حکومت، از اختلافات جناحی، از تحولات سیاسی که در درون حکومت اتفاق میفته نمیشه انتظار داشت که منجر بشه به استیفای حقوق زنان.
با سپاس از مجید محمدی. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و نظراتتون رو اونجا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.